لطف کنین راجی به عوارض و پیامدهای ضربه بصر هم برای ما صحبت کنین.
بله، خدمتتون عرض کنم که ضربات سر مثل خیلی از بیماری‌های دیگه میتونه همراه با عوارضی در دراز مدت همراه باشه. عوارض کوتاه مدتش و تبعات کوتاه مدتش که خدمت شنوندگان عزیز به صورت کلی عرض کردم، ضربه سر در حالت حاد و آنی میتونه منجر به اختلال عملکرد گذرهای مغزی بشه که ما تحت عنوان کانکوژن میشناسیم، میتونه منجر به از هم گسیختگی الیاف مغزی در سطح میکروسکوپی بشن، یعنی ما در تصویر برداری نکته نداشته باشیم اما در سطح میکروسکوپی این الیاف متلاشی شده، ارتباطات سلولی، آکسون ها، دندریت ها دچار آسیب شده باشن، آسیب های جدی شده باشن و مغز اون عملکرد طبیعی خودشو از دست بده و هیچ وقت هم اون عملکرد رو به دست نیاره.
بله،
میتونن با حالت کوفتگی مغزی که تحت عنوان کانتوژن شناخته میشن همراه باشن، میتونن با خونریزی های داخل خود مغز همراه باشن که این خونریزی ها به صورت اختلالات عملکردی، مثلا ممکنه بیمار اختلال حرکتی پیدا کنه، یک طرف بدنش فلج بشه یا از مثلا فرض کنین چهار اندامش فلج بشن یا منجر به تشنج بشه.
بله،
ما به دنبال ضربات سر مواردی داریم که فرد دچار خونریزی شدید میشه و حتی ممکنه به شوک بره، که این از عوارض حاد ضربات سره که باید حتما در فردی که دچار ضربه سر شده به این نکته توجه بکنیم که خود خونریزی و شوک میتونه تشدید کنه تبعات آسیب مغزی رو. اینها تبعات آنیه مثلا ضربات سر هستن.
بله، پس این موارد از عوارض و پیامدهای گذرا و کوتاه مدت ضربه های بصر و جمجمه میتونه باشه که باید در ابتدای حادثه و در مساعات و روزهای اولیه پس از او ضربه اگر به وجود آمد باید توجه شوه و حساس باشیم در صورت بروز هر یکی از اینها. حالا دکتر صاحب گفتین که بعضی عوارض و پیامدهای دراز مدت و طولانی مدت هم ممکن است که برای مریض به وجود بیاید، اگر لطف کنین راجع به همین موارد هم معلومات بتین.
از جمله این عوارض میتونیم به عفونت‌های مغزی اشاره کنیم. عفونت‌های مغزی معمولا در ضربات سر که نافذ هستن بیشتر دیده میشه و مثلا فرض کنیم کسی به دنبال ضربه سر دچار شکستگی قاعده جمجمه شده به علت بی‌توجهی یا سایر موارد دچار عفونت‌های مغزی از جمله مننژیت، آبسه‌های مغزی و یا انسفالیت بشه.
بله،
یکی دیگه از عوارض دراز مدت ضربات سر میتونه نقایص عصبی باشه، میتونه همراه با اختلالات بویایی. ما مواردی بوده که فرد دچار ضربه مغزی شده و به دنبال اون حس بویایی و به تبع اون چشاییشو از دست داده، مزه غذاها رو قادر نبوده تشخیص بده. آسیب به عصب شنوایی منجر به کاهش شنوایی و یا حتی کری ممکنه بشه. میتونه آسیب به عصب بینایی وارد بشه و منجر به از بین رفتن دید بیمار بشه. گهگاه ما به دنبال خونریزی مغزی و آسیب های موضعی مغز دچار ضعف در اندام ها میشیم که به اشکال مختلف بروز میکنه و میتونه برای بیمار پایدار بمونه این عوارض. یکی از عوارض ضربات سر میتونه بروز بیماری سر باشه. اگر شنوندگان عزیز بیاد داشته باشن، ما گفتیم یکی از علل بیماری سر مخصوصا در افراد بزرگسال میتونه ضربات مغزی باشه.
بله،
در کنار این عوارضی که خدمتتون عرض کردم میتونم به اختلالات شناختی اشاره کنم که میتونه در ضربات سر اتفاق بیفته. این اختلالات شناختی به طرق مختلفی هستش. ما یک سندرم داریم تحت عنوان بی‌ثباتی عصبی به دنبال ضربه که خیلی از کسانی که ضربه سر داشتن از این علائم رنج میبرن، خودشو به صورت اختلالات حافظه، تمرکز، اختلالات خواب، اختلالات یادگیری و اختلالات خلقی نشون میده و خیلی از افراد از این مشکل رنج خواهند برد. خب معمولا با این مشکل گذرا هستش، در از چند هفته رفع میشه، گهگاه طولانی میشه و مشکلات جدی از نظر درمانی ایجاد میکنه و یا قانونی.
بله،
به دنبال ضربات سر ما میتونیم دچار زوال عقل بشیم. زوال عقل دلایل متعدد داره، یکیش میتونه سابدورال هماتوم باشه، خونریزی مزمن دور مغز هستش که در معمولا در افراد سالخورده داریم. با یک ضربه حتی ساده مغزی میتونن دچار خونریزی بشن، بیمار هیچ علامتی نداشته باشه اما در گذر زمان اطرافیان بیمار متوجه میشن که یه مقدار اختلال شناختی پیدا کرده، حافظه بیمار دستخوش تحولاتی شده که پس از مراجعه به پزشک متوجه میشن که دچار خونریزی مغزی شده، که معمولا درمانش هم درمان راحتی خواهد بود و به دنبال درمان معمولا بهتر میشه شرایط بیمار اما گهگاه ما به دنبال ضربات مکرر مغزی میتونیم اختلالات شناختی پایدار داشته باشیم.
بله.
یکی دیگه از عوارض ضربات در دراز مدت میتونه بیماری پارکینسون باشه. پارکینسونیسم دلایل مختلف داره. یکی از اون دلایل میتونه ضربات مکرر مغزی باشه. گهگاه ما به دنبال ضربه سر دچار شکستگی استخوان‌های قاعده جمجمه میشیم که این منجر به نشت مزمن مایع مغزی نخاعی به بیرون میشه، حالا ممکن از بینی باشه یا از گوش باشه، که چنانچه بیشتر از 2 هفته ادامه پیدا کنه حتما بعد به اون شکستگی که معمولا با همراه با پارگی پرده‌های مغزی هستش مورد ترمیم قرار بگیره. گهگاه ما به دنبال ضربات مغز دچار حالتی تحت عنوان هیدروسفالی میشیم. مغز به اصطلاح اون حفرات مغزی دچار تجمع مایع میشن که تحت عنوان هیدروسفالی ما میشناسیم، که تبعات خاص خودشو داره، میتونه منجر به اختلالات ادراری، اختلالات شناختی و اختلال راه رفتن بشه در دراز مدت که بایستی تحت درمان قرار بگیره. این عوارض کلی هستش که ما میتونیم به دنبال ضربات سر شاهد اون باشیم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب اکبر نژاد از توضیحات بسیار بسیار ارزشمند و مفید شما با توجه به شرایط واقعا مخصوصا جامعه افغانستان که ما این حوادث و تصادفات و جنگ ها و این چیزها را زیاد داریم. امید است که شنوندگان عزیز استفاده لازم را برده باشند و انشاءالله که هیچ وقت برای هیچ کس هم که مشکلاتی پیش نیاید و اگر پیش آمد توجهات لازم داشته باشند. از شما صمیمانه تشکر میکنیم مجددا و شما را به خدای متعال میسپاریم. عزیزان شنونده، بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. سازمان بین‌المللی نجات اطفال در تازه‌ترین ارزیابی خود نظام آموزشی افغانستان را در صدر فهرست فروپاشی قرار داده است. این دومین سال متوالی است که مؤسسه نجات اطفال 182 کشور را بر اساس آسیب پذیری نظام آموزشیشان رتبه بندی می کند. با گزارش خبرگزاری جمهور، بر اساس تحقیقات و ارزیابی سازمان بین المللی نجات اطفال، پس از افغانستان، سودان، سومالی و مالی 3 کشوری هستند که نظام آموزشی آنها از نظر آسیب پذیری در رتبه 2، 3 و 4 قرار گرفته است. بر اساس تحلیل جدید این نهاد در مورد چگونگی تأثیر کرونا و جنگ و تغییرات اقلیمی، روند آموزش 49 میلیون طفل در این 4 کشور به شدت در خطر است. نظام آموزشی افغانستان در حالی در صدر فهرست سازمان بین‌المللی نجات اطفال از لحاظ فروپاشی قرار گرفته که با تسلط دوباره طالبان در افغانستان، مدارس و دانشگاه‌ها بر روی دانش آموزان و دانشجویان و دختران بالاتر از صنف ششم بسته مانده است. شماری از مجروحان بدحال حمله انفجاری به مرکز آموزشی کاج در غرب شهر کابل برای درمان به ایران منتقل شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جمهوری اسلامی ایران که همواره در کنار مردم افغانستان بود است، 8 نفر از مجروحان این حمله تروریستی را برای درمان با 1 فروند طیاره به ایران منتقل کرد. این مجروحان از ناحیه چشم، گوش و شکم و دیگر بخش‌های مهم بدن به شدت زخمی شدند که امکان مداوای آنها در کابل وجود نداشت. جمهوری اسلامی ایران همچنین محموله‌ای از کمک‌های امدادی را برای درمان مجروحان حمله تروریستی اخیر در غرب شهر کابل ارسال کرده بود. نماینده وزارت صحت عامه طالبان گفت ما از جمهوری اسلامی ایران که همواره در کنار مردم افغانستان بوده است قدردانی میکنیم. شمار جانباختگان حمله تروریستی به مرکز آموزشی کاج در غرب شهر کابل رو به افزایش است. تعداد شهدا به 53 نفر و شمار مجروحان به حدود 100 نفر رسیده است. تظاهرات دانشیان دختر دانشگاه البیرونی کاپیسا عنوان گزارش همکارم قریشی است که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دانشجویان دختر دانشگاه البیرونی کاپیسا امروز در گردمایی حمله های دهشت افغانانه بر آموزشگاه کاچ در دشت برچی کابل پایتخت افغانستان را محکوم نمودند. این دانشجویان شعار امراش و عزیز که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود را سر داده، خواهان تأمین امنیت غیر نظامیان، مراکز آموزشی و مساجد گردیده، از مقامات مسئول حکومت خواستند عاملان جنایت بشری و جنایت جنگی آموزشگاه کاج را شناسایی و به پنجه قانون بسپارد. روز جمعه مرکز آموزشی کاج در دشت برچی شهر کابل پایتخت افغانستان آماج حمله خونین تروریستی قرار گرفت که ده ها تن از دختران و پسران جان خود را از دست داده و زخمی شدند. تا هنوز هیچ کسی مسئولیت این رویداد خونین را به دوش نگرفته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تسلیم شدن ده ها تن از افراد منصوب به گروه داعش به نیروهای امنیتی در ولایت ننگرهار عنوان گزارش آصف شینواری از شرق افغانستان است که به اتفاق میشنویم.
ده ها تن افراد منصوب به گروه داعش در ولایت ننگرهار به نیروهای امنیتی تسلیم شدند. محمد الله ادریس رئیس اداره استخبارات ولایت ننگرهار به روز شنبه در یک نشست خبری گفت 59 تن افراد منصوب به گروه داعش که در ولسوالی های سرخرود، چپرهار، آچین، سپینغر، لالپور و خوگیانی این ولایت بر علیه امارت اسلامی فعالیت های تخریبی را انجام میداد، بنابر درخواست سران قومی و علمای دینی ولسوالی های یاد شده و بر اساس فرمان رهبر طالبان مورد عفو مشروط قرار گرفتند. رئیس اداره استخبارات گفت در صورتی که این افراد تسلیم شده از شرایط وضع شده برای آنان تخطی نماید مورد مجازات جدی قرار خواهد گرفت.
نه غونډه کې د شپږو ورځو لپاره خلک سعود د سپینګرو د علماء او قومي مشرانو په همکاري باندې اسلامي امارت امیر المؤمنین د زایم د اپیل فرمان نه په استفاده سره نن نه په مزه کسه د مختلفو ورځو لپاره تسلیم شوی دي. سیادی ورځو لپاره چې په هر سرخرود، خوګیانی، لالپورا، آچین، سپینغر ورځو لپاره شکدي.
در این حال سران قومي او علماي ديني کې نه افراد بنا بر درخواست انان مورد عفو قرار گرفته میگوید در صورت تکرار عمل کردهای گذشته منازل این افراد را باتش خواهند کشید و بر اساس روایت قومی مورد جریمه نقدی نیز قرار خواهند گرفت.
ولید زمان مشوره تسلیم شوید. کارم ته چی که چهار چاده عمل بیا وکړو کور به سوزی مال به تلاکیږي د وطن به کوشندکیږي دا زمونږه تړه دا موږ ټول کامی مشران دا تړه یې خده او ختموم د کلی او ګوتم لګولې مزاګانم کړی.
د سوی دیگر افراد تسلیم شوه نیز از عمل انجام شوه شان پښیمان بودن و تعهد نمودن کی بار دیگر به صفوف گروه داعش برنمیگردد.
کاری نجیب الله لري په ټوټو لسواله د بارکاب کلی اوسیدونکو ما په داعش سره وخت کړی دی اوس د داعش نظر صرف نظر شو ما غوښ سره نور زه کار نکوم او زه امارت اسلامی ته تسلیم شوم او زه د امارت اسلامی هر دغه ته تیار یم چې زه غوښ سره هر قسمه خدمت هم کاری وکم.
از به قدرت رسیدن امارت اسلامی ته وکړون 650 تن افراد منسوب به گروه داعش در ولسوالی های مختلف ولایت ننګرهار به اداره استخبارات این ولایت تسلیم شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
موقعیت نامناسب مندوی شهر طالقان موزره بزرگی که در 20 سال گذشته به آن پرداخته نشده است. گزارشی از سمی خاوری آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
موقعیت نامناسب مندوی شهر طالقان معزلی بزرگ که در 20 سال گذشته به آن پرداخته نشده است. این مندوی در چند متری چهارراه عمومی و دفتر شهردار در قلب شهر طالقان موقع دارد که حضور بیش از حد مردم و بارگیری موترهای تناژ بلند در این موقعیت اساس باعث دردسر برای باشندگان این شهر گردیده است. شهروندان طالقان میگویند از 20 سال به این سو تلاش کرده اند تا این مندوی را توسط شهرداری طالقان از قلب این شهر بیرون و در یک مکان مشخص دیگر انتقال بدهند، اما تلاش هایی که تا اکنون نتیجه در پی نداشته است. محمد نظیری یکی از فعالین میگوید موقعیت فعلی مندوی نه تنها باعث دردسر برای شهروندان این ولایت شده، بلکه در بسیاری از موارد باعث مسدود شدن بزرگراه تخار بدخشان نیز می‌گردد. او از حکومت محلی می‌خواهد که کار انتقال مندوی را جدا روی دست بگیرند.
موقعیتی که مندوی قرار دارد در داخل شهر است، در قلب شهر موقع دارد. این جای نیست که مندوی در اینجا باشد، باید این انتقال داده شود و بیرون و در اینجا بسیار ازدحام خلق کرده، ازدحام باعث شده که این مسیر بند میشه، موترا هم همچنان رفت آمدش بند میشه و در اینجا مردم هم بیروبار زیافت میکنند. به خاطر ما خواهش ما این است که مندوی از قلب شهر انتقال بکنه و بیرون و یک جایی که و داخل بتونه اینا کار کسبشان پیش ببره و همچنان مردم هم راحت باشند.
اما کسبکاران در مندوی طالقان انتقال آن را به بیرون از شهر نامناسب دانسته و مشکلات امنیتی را اساسی ترین بهانه برای حفظ این مندوی در موقعیت فعلی می دانند.
در اینجا بوش خوب است، به خاطر که رقم موبایل شهر است، در اینجا وقت در روز بازار بربور می شود و در وقت بربور هم نیست. در وقت جمهوریت بسیار بربور بود.
فرید احمد یکی دیگر از کسبکاران در مندوی طالقان است. او میگوید از این مندوی به کابل و مزار غله فرستاده می شود و انتقال آن به مکان دیگر بنابر دلایل امنیتی مشکل است.
خیلی غله از مزار جامعه کابل میاد، بدخشان، همه چیز در این مندوی یک سو یک مندوی کلان و عزیز دیگه کجای گنجایشی گفا داره که ما مندوی اینجا بخیده برادر امنیتی دیگه که مقصدی من دهی که از فرد خدا در کجا هست، آرام از مردم از اینجا سهولت از مدارا بار میشه، هر طرف میروه تابلی برای مردم کرام مشکل ایجاد میکنه.
در همین حال مسئولان در شهرداری طالقان میگویند کار انتقال مندوی و بیرون از شهر جریان دارد و به زودی با انتخاب مکان جدید به این چالش نقطه پایان داده می شود.
به تقریبا واسه پیرا دولت پیشنهاد داده ما گفتیم یگانه شهر تخار ازدحامش موجودیت مندوی از داخل شهر است، اگر این مندوی یگان جای مناسب انتقال داده شود و ازدحام تراکم نفوذ ان شاء الله کم میشه خوب میشه و ولایتم برای ما پیشنهاد دادن، اصلا ارگان هیئت تعیین کردن و در صدر از اسم انشاءالله گنجای مناسب برابر شد و انشاءالله انتقال میدیم.
در این مندوی صدها دکان و غرفه های سیار غلجات وجود دارد که روزهای دوشنبه و پنجشنبه حضور بیش از حد مشتریان و عبور و مرور وسایط نقلیه باعث ازدحام و ترافیک در این مندوی میگردد که این مورد دردسری را برای سایر شهروندان نیز ایجاد کرده است. مندوی طالقان یکی از بزرگترین مکان حفظ و نگهداری غلجات در این ولایت محسوب می شود که روزانه ده ها تن غلات در این مندوی بارگیری می شود. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی این کشور علناً از اغتشاشات در ایران حمایت کرد. در ادامه تلاش مقام‌های واشنگتن برای موج‌سواری روی حوادث اخیر ایران، ویلیام برز مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در گفتگو با شبکه سی بی اس نیوز ضمن حمایت علنی از اغتشاشات اخیر در ایران اظهار داشت: آنچه که من می توانم بگویم این است که حمایت ما به عنوان یک دولت از جریان آزاد اطلاعات با قدرت ادامه خواهد یافت. ازارات مهمترین نهاد جاسوسی امریکایی ها در حمایت از اختشاشات در ایران در شرایطی مطرح شده است که دولت امریکا و نهاد تحت فرمان ویلیام برنز سابقه طولانی از دخالت در دیگر کشورها را دارد. سخنان رئیس سیا در حالی مطرح شده که حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا روز دوشنبه در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح با اشاره به حوادث اخیر تاکید کردند: با صراحت می گویم این حوادث طراحی امریکا، رژیم صهیونیستی و دنبال روهای آنهاست. مشکل اصلی آنها با ایران قوی و مستقل و پیشرفت کشور است. ملت ایران در این حوادث کاملا قوی ظاهر شد و در آینده نیز هر جا که لازم باشد شجاعانه وارد میدان خواهد شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران امنیت پایدار کشور را مرهون جانفشانی‌های مدافعان امنیت دانست. دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر پایداری عظیم مردم و توانمندی های بومی استوار است و از زمان جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم صدام علیه ایران، جمهوری اسلامی با تکیه بر قابلیت ها و ظرفیت های بومی نیازهای دفاعی خود را تأمین کرده است. با گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با تبریک فرارسیدن روز فرماندهی انتظامی تصریح کرد امنیت پایدار و مثال زدنی امروز ایران مرهون تلاش های ارزنده و جانفشانی های آحاد مدافعان امنیت و نظم جامعه در سازمان ها و نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی به ویژه فرماندهی انتظامی کشور است که در اوج اقتدار و صلابت صورت میپذیرد. سرلشکر باقری افزود حوادث اخیر که محصول توطئه و طراحی مثلث شیطانی آمریکا، رژیم صهیونیستی و دنبالروهای منطقوی و فرامنطقوی و همچنین پیاده نظام‌های فریب خورده داخلی آن است نشان داد که مجموعه انتظامی ایران قادر است به شایستگی، نظم، انضباط، امنیت و آرامش اجتماعی کشور را از گزند فتنه‌سازی‌ها و آشوبگری‌های اشرار و تروریست‌های مسلح تجزیه طلب و اجیر شده استکبار جهانی صیانت کند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 به وقت کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
زمانی که نباشی نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی.
رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. آهنگ بسیار زیبایی شنیدید با صدای خواننده جوان ایرانی حجت اشرف‌زاده. امیدواریم که از شنیدنش لذت برده باشید. از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه های امروز رادیو دری با ما همراه باشید و بشنوید برنامه از تهران تا کابل.
از تهران تا کابل،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، پیشتر در بخشی از سخنانش در چهارمین جلسه شورای عالی ترویج فرهنگی ایثار و شهادت با یادآوری جنجال رسانه‌ای غربی‌ها و معیارهای دوگانه آنها در خصوص حقوق بشر و حمله انفجاری اخیر به یک آموزشگاه در غرب کابل هم اشاره و تاکید کرد. این گونه انفجارها توسط ایادی مدعیان حقوق بشر انجام می شود.
این همه اونها که به دست کسانی که از طرف امریکایی ها حمایت می شن، داعشی ها که مورد حمایت امریکاییان هر روز در افغانستان، اونم در آموزشگاه، این دیگه نقطه نظامی نیست، در یک آموزشگاه دخترانه که بچه های مظلوم دارن درس می خونن، اونها رو به خاک و خون بکشن. واقعا اینا با چه منطقی هم تو دنیا این استانداردهای دوگانه‌ای که ما میگیم همین چیزاست که اینا با چه در واقع منطقی قابل توجیه هستش؟ این جنایت‌های هولناکی که میشه، بعد اینا آدم باورش میشه که اینا طرفدار حقوق انسانن، اینا طرفدار حقوق زنن.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکومیت حمله تروریستی به یک مرکز علمی آموزشی در غرب کابل، مسئولیت طالبان را در تامین امنیت شهروندان افغان به آنان یادآور شد. ناصر کنعانی گفت: حمله مرگبار به جوانان بی‌گناه شرکت کننده در یک آزمون علمی، اقدامی ددمنشانه و مغایر با آموزه‌های دینی و اصول اولیه انسانی است و ارتکاب آن لکه ننگی بر دامن عاملان این جنایت و حامیان تروریست های اهریمنی به شمار می رود. کنعانی با خانواده های داغ دیده ابراز همدردی و برای درگذشتگان رحمت الهی و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت کرد. سفارت ایران در کابل هم حادثه ددمنشانه و تروریستی در غرب کابل را که منجر به شهادت شماری از مردم بیگناه به ویژه دختران و پسران دانش آموز افغانستانی شد، محکوم کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با نشر اعلامیه خبر داد که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در دیدار با چابا کروشی رئیس 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفته است تروریسم و افرادگرایی همچنان چالش اصلی در منطقه خاورمیانه محسوب می شود. امیر عبداللهیان اضافه کرده که با تشدید وضعیت ناامنی در افغانستان افرادگرایی به منشأ نگرانی جدی برای کشورهای منطقه تبدیل شده است. در اعلامیه وزارت خارجه ایران آمده که چاباکروشی هم در این دیدار تاکید کرده که انتظار عمومی کشورها فعال شدن بیش از پیش مجمع عمومی برای رسیدگی به موضوعات مرتبط با امنیت جهانی است. گفتنی است که جمهوری اسلامی ایران در کنار برخی کشورهای دیگر دنیا از ابتدای تسلط طالبان بر افغانستان بر تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر در این کشور به منظور کاهش ناامنی‌ها و نارامی‌ها تأکید کرده است. کارشناسان معتقدند ضروری است حکومت فراگیر هم که باید در افغانستان تشکیل شود با حضور و ایفای نقش مؤثر تمام اقوام و جریان‌های سیاسی این کشور ایجاد شود. دعوت می‌کنم اظهارات قاسم غفوری کارشناس ایرانی را در این زمینه بشنوید.
می‌گوید که ما در باره تشکیلات فراگیر ما در افغانستان مطرح است. ما دو دیدگاه رو شاهد هستیم. یک دیدگاهی هستش که از گذشته تا به امروز آمریکایی‌ها و کشورهای غربی داشتن. نگاه اونا به دولت فراگیر دولتی هستش که صرفاً در چارچوب خواسته‌ها و مطالبات غربی‌ها حرکت بکنه و میشه گفت دولت فراگیر برای اونها مهم نیست که اصلا چه جریانی باشه. محور اونها این هستش که افغانستان پس از خروج اونها همچنان یک مؤلفه و یک ابزاری باشه در دستان غرب برای تامین منافعش در منطقه. نگاه دومی که مطرح هست رویکردی هست که معمولا از جمهوری اسلامی و برخی از کشورهای منطقه مطرح میشه و اون هم این هستش که دولتی تشکیل بشه تمام جریان‌ها و گروه‌های افغانستانی در اون ایفای نقش داشته باشن و بتونه یک مؤلفه‌ای باشه برای اینکه از تمام ظرفیت‌های درونی افغانستان برای تأمین امنیت برای تأمین خواسته‌ها و نیازهای مردم افغانستان بهره گرفته بشه. اونی که جمهوری اسلامی تا کنون در اون تاکید داشته این هستش که طالبان در تعامل و همگرایی با سایر جریان‌ها بیاد برای برگزاری انتخابات برای تشکیل دولت اقدام داشته باشه. روندی که تاکنون طالبان رفته تاکنون در چارچوب این تشکیل همچین دولتی مشاهده هستیم که همچنان بهش نرفته و همچنان تصور این که میتونه به صورت یک جانبه امور رو در دست داشته باشه در بخشی از بدنه طالبان شاهد هستیم. این مسئله میتونه گفت یک روند منفی هستش که تاثیرات منفی اون رو ما در امنیت افغانستان در مسائل اقتصادی و سیاسی اون شاهد هستیم و اگر طالبان بخواد به این روند ادامه بده قطعاً با سوء استفاده دوباره اشغالگران از وضعیت نابسامان افغانستان مواجه خواهد شد. سرنوشتی نامعلوم رو در برابر ملت افغانستان قرار میده. به هر طالبانی که مدعی اخراج نیروهای بیگانه از افغانستان هست و مدعی تلاش برای تحقق اهداف ملت افغانستان هست، گزینه‌ای جز رویکرد به تمام جریان‌های سیاسی برای تشکیل دولت فراگیر و برگزاری انتخابات نخواهد داشت، چرا که همونطوری که حضور اشغالگران زمینه‌ساز نابسامانی برای این کشور شده، انحصارگرایی و نگاه یک جانبه به عرصه سیاسی هم تکرار همون سرنوشت خواهد بود و این مسئله هستش که قطعاً مورد تایید ملت افغانستان نخواهد بود و همونطوری که ملت افغانستان در برابر اشغالگران قرار گرفت در برابر انحصار قدرت هم مقاومت خواهد کرد.
شنوندگان گرامی، برنامه از تهران تا کابل را می شنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. فرمانده مرزبانی ولایت خراسان رضوی ایران در یک نشست خبری گفت 180 کیلومتر از نوار مرزی ایران و افغانستان در شرق خراسان رضوی به صورت تصویری و هوشمند پایش می شود که این اقدام در 32 مقر صورت می گیرد. سردار مجید شجاع افزود تصاویر مرز با استفاده از تجهیزات بروز از جمله کمره‌های سداد تاکتیکی ثبت می‌شود که هم در مرزبانی ولایت و هم در هنگ مرزی تایباد قابل مشاهده است. وی گفت برای هوشمند سازی مرزها یک سایت مخابراتی در نقطه صفر مرزی ایران و ترکمنستان، دستگاه بازرسی چمدانی در مرز دوغارون و زیرساخت‌های ویدیو کانفرانسی در مرزها راه اندازی شده است. فرمانده مرزبانی خراسان رضوی با اشاره به آمار ورود و خروج در مرز زمینی دو قارون افزود، از ابتدای امسال تا کنون تعداد 79,000 کامیون باری و حامل سوخت با افزایش 3% نسبت به سال گذشته وارد ایران و 65,000 دستگاه با افزایش 23% از ایران خارج شده است. سردار شجاع گفت در همین بازه زمانی بیش از 73,000 نفر از افراد غیر مجاز از سمت کشور افغانستان وارد حوزه استحفاظی هنگ مرزی تایباد در خاک ایران شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34% افزایش داشته است. و این افزود این افراد غیر مجاز توسط مرزبانان با حفظ کرامت انسانی دستگیر می شوند و طی فرایندی به افغانستان بازگردانده می شوند. اعضای اولین گروه رسمی کوهنوردی و طبیعتگردی مهاجرین افغانستانی مقیم ایران موسوم به هموطن با شعار اتحاد و همدلی بین ملت ایران و افغانستان توانستند به قله های دماوند، علمکوه و سبلان که از بلندترین قله های ایران می باشند صعود کنند. همکارم حسین زاده گفتگویی کرده با شیر محمد خلیلی، مربی و سرپرست گروه کوهنوردی و طبیعتگردی هموطن و عضو هیئت رئیس کاراته مهاجرین افغانستانی که به همراه اعضای گروهش به تازگی به قله های دماوند، علمکوه و سبلان صعود کرده و در ابتدا از وی در مورد چگونگی این صعود پرسیده.
گروه کوهنوردی و طبیعتگردی هموطن مهاجرین کل ایران میشه گفت، چون اولین گروه کوهنوردی و طبیعتگردی هموطن است که به صورت رسمی کار خودشو آغاز کرده و انشالله که بتوانه در این زمینه صدای ملت افغانستان باشه. و خدا رو شکر گروه کوهنوردی و طبیعتگردی هموطن از 25 برج 6 تا 1 برج 7 توانست قله های بزرگ ایران را مثل سبلان، علمکوه و دماوند را صعود بکنه و این صعود را تقدیم با اتحاد و همدلی بین دو ملت ایران افغانستان تقدیم بکنه و با کمترین تجهیزات توانست این گروه خدا رو شکر این قله ها را صعود بکنه و اهداف و برنامه های این گروه همچنان ادامه داره با سربلندی و عزت ملت افغانستان. و انشالله که با دعای خیر ملت افغانستان بتوانیم کارهای خوب و بزرگتری انجام بدیم و جوانان رو بکشانیم به سمت سوی وردیش و مخصوصا کوهنوردی.
در رابطه با پیشینه این گروه کوهنوردی بفرمایید که از کی فعالیت داره در ایران.
ما خودم شخصا افتتاح و مؤسس این گروه هستم. از سال 85 تا کنون کوهنوردی میکنم و به قله های بزرگ ایران رفتم و چندین بار با خدمت شما عرض کنم او زمان یه جورایی میشه گفت بدون هدف کوهنوردی میکردیم و یعنی هدف مشخصی نداشتیم به عنوان یک شخصی کوهنوردی که دور از دغدغه ها و این مسائل نباشه، ولی خب به این نتیجه رسیدیم اگر بخواهیم یک کار بزرگ و بزرگتری انجام بدیم و جوانان در کنار ما باشه باید به صورت هدفمند ادامه بدیم که خدا رو شکر تا چندین سال در فعالیت داریم و با این مدتی که ما فعالیت داریم یک خوبی و یک ویژگی که در تیم ما هست، ما دور از دغدغه های قومی و حزبی و شیعه و سنی هستیم، کاملا یک تیم منتخب از تمام ولایت های زیبای افغانستان هست که دور از دغدغه ها و مسائل هستیم، صرفا برای سلامتی و شادابی و عزت ملت افغانستان تلاش میکنیم که خدا رو شکر تا کنون خوب درخشیدیم.
جناب خلیلی، رابطه شما با ورزشکارا و کوهنوردای جامعه میزبان چگونه است؟
ما بسیار یک انسجام خوب و عالی در بین کوهنوردان به وجود آوردیم. چند ماه پیش اگر یادتون باشه کوهنوردی بین المللی ما علی اکبر سخی که در قله کیتو جانش رو در زمینه به خاطر عزت افغانستان از دست داد و دوستان ایرانی ما با نام آقای یمانی احمدپور پرچم کشور ما را برد بالا و اونجا از ملت افغانستان یاد کرد و ما هم در جواب اون کوهنوردی بین المللی در فرودگاه امام خمینی تعداد زیادی به استقبالشون داشتیم و این باعث شد که یک انسجام خیلی خوب و عالی در بین کل کوهنوردان افغانستانی و کوهنوردان جمهوری اسلامی ایران رخ بده. چند ماه پیش من اولین کوهنورد افغانستانی بودم که در برنامه کوگشت شبکه خبری رسمی ایران دعوت بودم و اونم خیلی باعث شد که کوهنوردان تمام استان‌های مختلف خراسان، اصفهان و کردستان، لرستان و تمام استان‌هایی که خلاصه ما در همیشه وقت گفتیم و میگوییم زنده باد انسانیت، زنده باد اتحاد و امنیت ملی دو ملت و زنده باد کناوردن دیدن مرد و خدا را شکر ما با کناوردن ایرانی خیلی با صمیمیت برادری رفاقت دوستی پیش رفتیم و پیش میریم و اونا هم از این تیمی که خلاصه ما تشکیل دادیم و در این تیم هم از تمام اخوان و در دو بخش آقایون و خانوما هست خیلی استقبال میکنه و خیلی خوشبین است و همیشه خود ما دوستان از که تشویق کرده و ما ان شاء الله که بتوانیم در این زمینه بیشتر از هر روز دیگه موفق‌تر و کامیاب باشیم. تشکر از شما و از رادیو دری از برنامه خوبتون که همیشه وقت عامی ورزشکاران بودین و ان شاء الله که ما هم بتوانیم روزی از روزا با بالاترین بام جهان قله اوریست بدرخشیم با این تیم هم وطن و صدای ملت باشیم و از اونجا به جهانیان نشان بدیم که ما هم ورزشکاران افغانستانی در عرصه‌های مختلف و مثلا در کوهنوردی میتوانیم افتخار آفرین و لبخند بر روی لبان هموطنانمون در سراسر دنیا بیافرینیم و افتخار جامعه افغانستان باشیم.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0 794-71-7144 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار. شنونده برنامه از تهران تا کابل بودید از پخش نیمروزی رادیو دری. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0 794-71-7144 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. میتونید نظراتتان را با ما در میان بگذارید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بشنوید برنامه داستان تمثیلی را.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم. همه چیز میتواند سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاچه قبل از مرگ بگیرم.
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان آنچه باز می‌گردد. تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
به زودی کاروانی از تجار برای تجارت راهی سرزمین‌های دور خواهد شد.
پدر جان، آیا شما هم به همراهشون خواهید رفت؟
فرزندم، راستش را بخواهی هنوز نمی‌دانم قدری دو دل هستم که بروم یا نروم.
میگویم ما که شکر خدا روزگارمان بد نیست مرد، چرا باید رنج سفرهای دور و دراز و پرخطر را به جان بخریم ها؟
میگویم پدر جان.
بله فرزندم.
چطور است که اجازه دهید من به همراه کاروان بروم؟
چه گفتی؟
فرزندم.
بله مادر.
تو برای این چنین سفر خیلی خام و جوانی.
مادر، در این که خامم حق با شماست. این سفر خب فرصت خوبی است که تجربه بیاندوزم. تا به سفر نروم که تجربه‌ای به دست نخواهم آورد. بعد میگویم پدر جان.
خب راستشو بخواهی فرزندم، خودت تا کنون به سفری که راه آن دور باشد نرفته ای، پس تجربه سفرهای دور دراز را نداری.
ولی من که تنها نیستم، مگر نمیگویید که کاروانی از تاجران میروند؟
همینطور است.
بسیار از این تاجران مرا میشناسند، همراه ایشان میروم و همراه ایشان هم باز میگردم.
فرزندم.
بله مادر.
تو چرا بیهوده اصرار میکنی؟
نظرتان چیست پدر جان؟ مردد به نظر میرسید.
مهیای سفر شو جان.
باورم نمیشود پدر جان. سپاسگزارم. اجازه بدید دستانتان را ببوسم.
حاجت به این کار نیست فرزندم.
نمیدانید که چقدر انتظار این روزها را میکشیدم که سفری دور و دراز را تجربه کنم.
چه میگویی مرد؟ فرزندمان خام و بی تجربه است.
مادر خواهش می‌کنم،
تنها با این سفر خطرناک نفرست. اگر زبانم لال اتفاق بیفتد، مشکل پیش بیاید.
زن درست است، فرزند ما جوان است، اما آنقدرها هم که تو میگویی بی تجربه نیست. او حداقل چند سفر را با من بوده است، خم و چم کار را میداند. به هر حال تجربه را باید از یک جایی شروع کند.
پدرم راست میگوید مادر.
آره تجربه را باید از یک جایی شروع کند، اما با این حال باز هم من مخالف این سفر
مادر
هستم.
جان مادر جان، من به زیر و بم سفر آگاهم، وانگهی من که بالاخره روزی به تنهایی باید سفر کنم یا خیر، از یک جایی باید شروع کنم یا خیر، شما بگویید.
چه بگویم
مادر؟
بله.
به جای مخالفت دعای خیرتان را بدرقی راه هم کنید.
به نظر من هم همینطور است. فرزند من راست میگوید زن. او اگر بخواهد تاجری موفق شود و روزی جای پدرش را در حرفه تجارت بگیرد، چاره ای ندارد جز این که بسیار سفر کند.
چه بگویم مرد؟
چند ماه از سفر جوان می گذشت. مادر او هر روز هنگام نان پختن یک نان اضافه تر می پخت. مدتی بود که هر روز حوالی پختن نان پیرمردی به در خانه آنها می آمد.
خب
جان مادر، امان بده که نانها بپزد. چشم، نان هم میدم.
مادر، آیا امروز هم به آن پیرمرد نان میدهید؟
آره فرزندم، آره. او پیرمرد ضعیف و فقیر است. حال برو ببین که کی میآید. وقتی آمد حتما مرا صدا کن تا برایش قرص نان بدهم.
بچشه مادر جان.
خدایا فرزند جوانم را به تو سپردم، تو را به سلامت به من باز کردم. خداوند عاجزانه میخواهم فرزندم را صحیح و سالم نگهدار.
مادر جان،
امیدم را ناامید نکنی.
مادر جان او آمد.
آمدم فرزندم، آمدم. سلام پدر جان.
سلام.
بفرمایید، این هم قرص نان شما. از خیلی وقت منتظرتان بودم. دیر کردید.
زنده باشید. هر کار پلیدی کنید با شما میماند، هر کار نیکی انجام دهید و شما باز میگردد. به امان خدا، زنده باشید.
چی پیرمرد ناسپاسی، به جای این که تشکر کند هر روز همین جمله را تکرار میکند. چقدر به تو گفتم که اجازه نده پسرم به سفر برود. اگر خدا این آکرده زبانم لال برای او اتفاقی افتاده باشد، آنگاه من چه خاکی بر سرم کنم؟
خاطر آسوده دار زن، خاطر آسوده دار.
بیقرارم مرد، تو چه میدانی؟
من یقین دارم که برای فرزندمان اتفاق نیفتاده است. سفر همین است، سفر همین است. رفتنش دست خود آدم است، اما بازگشت آن دیگر دست خود آدم نیست. اتفاقاتی ممکن است افتاده باشد، به دلایلی ممکن است دیر کنند.
امیدم به خداست مرد، اما دلم می جوشد. بگو ببینم، آیا از آن کاروانی که فرزندمان با آنها رفته است خبر نشده؟ کسی باز نیامده؟
خیر، اتفاقا امروز رفتم بازار و پرسجو کردم، هیچ کس نیامده است. خاطر آسوده دار، همین روزها فرزندمان در اولین سفر دور و دراز خود با دستانی پر به خانه باز خواهد گشت.
نمیخواهم فرزندم با دست پر برگردد، فقط میخواهم فرزندم صحیح و سالم برگردد. این باری آخر است که میگذرم فرزندمان از من دور شود. دیگر به سفر دور دراز فرزندم را نخواهم فرستاد.
چه میگویی زن، چه میگویی؟ فرزندمان خواه نخواه دور خواهد شد. دو روز دیگر که برای او زن ستاندی، او از این خانه شاید هم به توصیه زنش از این شهر برود.
زبانم لال، زبانم لال. فرزند ما چنین نخواهد کرد مرد. من نمیگذارم که زیاد از ما دور شود، من طاقت دوریش را ندارم.
از بازی های روزگار هیچ کس آگاه نیستن، هیچ کس.
مادر مرد جوان هر روز نان می پخت و هر روز همون پیرمرد بر در خانه می آمد و به جای تشکر همون جمله همیشگی را تکرار می کرد که هر پلیدی که بکنید با شما می ماند و هر نیکی که انجام دهید به شما باز می گردد. این سخن او سرانجام باعث شد که مادر مرد جوان عصبانی شود و تصمیمی بگیرد.
مطمئنی؟ وای خدایا، نکند که زبانم لال برای فرزند نازنینم اتفاق بدی افتاده باشد؟
البته
چه خاکی بود بر سرمان شد من.
گوش کن زن، میگفتند که تعدادی از کاروانیان موفق شدند که بگریزند.
آخ چقدر گفتم که اجازه ندی فرزندم به این سفر دور دراز برود، گفتم یا نگفتم؟
من خود می روم و در را می گوشم.
در را بگوشای.
آمدم، آمدم.
در را بگوشایید.
سلام پدر جان.
سلام فرزندم. آهای زن، بیا ببین که کی آمده است. خوش آمدی دل بندم.
زنده باشید پدر جان. خوش باشید پدر جان. مادر.
فرزندم.
سلام مادر جان.
پسرم.
سلام مادر.
آمدی به سلامتی.
زنده باشید.
این چه حال روزی از فرزندم؟
این چه پرسشیست؟ این چه پرسشیست؟ باید خدا را شکر کنیم که فرزندمان به سلامت بازگشته است. او اکنون خسته است.
آری
بسیار خسته می باشد.
خدایا شکرت که فرزندمان را سالم به ما بازگشت.
خداوند سپاسگزارم.
خب فرزندم، حال بگو که چه شد؟
فقط میدانم معجزه شد که من زنده بازگشتم پدر جان.
از کدام معجزه سخن میگویی دلبندم؟
وقتی حرامیان به کاروان حمله کردن، هر کسی به سوی میگریخت. دو روز یا سه روز گرسنه و تشنه در صحرا راه میزدم که نه دیگر نمیتوانم ادامه دهم. دیگر نهایی رفتن ندارم. کمک، کمک، خدایا، خداوندا، تو یاریم کن. درماندم، خستم. درست میبینم یک نفر به این سو میاید. کمک، آهای، کمک کنید. آهای، تو را میگویم، کمک میخواهم، کمک. سلام جوان. سلام ای مرد، ای مرد، چیزی برای خوردن داری که نزدیک است از گرسنگی هلاک شدم؟ ای جوان، من قرصی نان دارم، بیا این قرص نان از آن تو باشد. قرصی نان؟ خداوند شکر، از تو هم سپاسگزارم. بده بده. بله پدر جان، اگر آن قرص نان و پیر مرد نبود، بیگمان من در آن بیابان تلف شده بودم.
تو یک پیر مرد و قرص نان؟
آری، نانی بقایت تازه بود. مادر جان، عجیب بود، طعم نانهای شما را می داد.
وای بر من، وای بر من فرزندم.
چه شده است؟
چه شده است؟
چه شده است؟
بدانم فرزندم، آن پیر مرد لاغرندام و قد بلند با دستار سفید بود.
لاغرندام، قد بلند، دست. آری آری، خودش هست مادر جان. مگر شما او را میشناسید؟
وای بر من، وای بر من که چه اشتباهی میخواستم انجام دهم.
میشود بگویی که چه شده است و منظورت از اشتباه چیزن؟
چه شده است؟
در این مدت هر روز که نان میپختم، یک قرص نان برای سلامتی فرزندم و پیر مردی که هر روز در خانه می آمد می دادم.
خوب، خدا خیرت داد.
اما پیر مرد به جای تشکر سپاس از من، همیشه یک جمله را تکرار می کرد که هر کار پلیدی بکنید با شما می ماند و هر کاری نیکی انجام دهید به شما باز می گردد. من در تعجب بودم از این حرف پیر مرد.
خب بالاخره چی؟
من از ناسپاسی او به ستو آمده و دیروز نان او را به زهر آلودم تا از شر این پیر مرد ناسپاس راحت شدم.
چه میگویی زن؟ چه میگویی؟ به زهر آلودی؟
اما خب بعدن پشیمان شدم، پشیمان شدم و نان زهر آلود را دور ریختم که اگر این کار را نمی کردم بیگمان.
آره، بیگمان آن نان زهرآلود را من خورده بودم. خداوند، چه ماجرای شگفتی.
حق با آن پیر مرد است که خداوند به واسطه نیکی تو فرزندمان را به ما بازگردان.
بسیار خوشحالیم که همراه هستید با نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مشهد مقدس. در خدمت شما عزیزان هستیم. تکرار برنامه ترنم باران در این لحظه تقدیم میشه به شما عزیزانی که موفق نشدید صبح این برنامه رو بشنوید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
به نام رب صبور و شریف نام شما را میبرم و به حرمت مهربانی های شما در برابر بزرگواریتان سر ارادت فرود می آورم. سلام بر شما
که امید قلب‌های خسته‌ای. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. باز هم فرصت دیگری دست داد تا با برنامه ترنم باران به خانه های